ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در یکی از روزهای این هفته شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1394 خورشیدی، 9 ماه مه سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان، به ویژه گزارشی داریم درباره اظهارات حسن روحانی در واکنش به دخالت نظامی عربستان سعودی در کشور یمن. پیش از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو میتونید توی برنامه امشب با هم بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم بهروز کارونی در استودیوی خبر همکنون در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
سلام کیوان عزیز و شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با انتقاد از عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن، حکومت آن کشور را تازه کار نامید و گفت حکومتی که همیشه با دلار کار خودش را انجام میداد، حالا بمب را انتخاب کرده است. سخنان آقای روحانی در شرایطی ابراز شده است که عربستان سعودی میگوید به درخواست دولت قانونی یمن عملیات نظامی را علیه گروه شیعه حوثی انجام میدهد. حوثی ها کنترل بخشی از خاک یمن از جمله شهر صنعا پایتخت این کشور را در دست دارند. در رابطه با این خبر در بخش گزارش ها بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که هواپیماهای نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز شنبه فرودگاه بین‌المللی صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. بمباران فرودگاه بین‌المللی صنعا پس از آن صورت گرفت که گروه شیعه حوثی اعلام کرد که این فرودگاه را برای دریافت کمک انسان دوستانه بازگشایی کرده است. این گروه پیش از آن نیز هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یک پایگاه هوایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی صنعا حمله کرده بودند. عربستان سعودی روز جمعه آتش‌بس 5 روزه بشردوستانه را در یمن اعلام کرد که از روز سه‌شنبه به اجرا درخواهد آمد. با این همه ریاض گفته است که حمله به مواضع گروه حوثی را ادامه خواهد داد. معاون اول قوه قضاییه روز شنبه درباره پرونده مهاباد گفت تعدادی احضار و بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا محسنی اژه‌ای بدون توضیح بیشتر در این زمینه افسود جزئیات این حادثه همزمان با پیشرفتن پرونده مشخص می شود. پیشتر معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفته بود که متهم پرونده خودکشی یکی از کارکنان هتل تارا در شهر مهاباد دستگیر شده و به جرم خود اعتراف کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، او بدون اشاره به جزئیات این اعتراف درباره موضوع خودکشی فریناز از کارکنان هتل تارا در مهاباد گفت که او پس از اطلاع خانواده‌اش مبنی بر قرار ملاقاتش با فرد دیگری قصد داشت از بالکن اتاق به اتاق دیگر مراجعه کند که هنگام عبور به پایین سقوط کرد. این در حالی است که علیرضا رادفر، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی، روز جمعه به خبرگزاری برنا گفته بود متهم در صدد بود از مرحومه برای ازدواج خواستگاری کند، منتها مرحومه قصد خروج از اتاق را داشت که به دلیل سرعت در حرکت از پنجره سقوط کرد. هزاران نظامی روز شنبه به مناسبت 70مین سالگرد پیروزی بر آلمان هیتلری در میدان سرخ مسکو رژه رفتند. به گزارش خبرگزاری ها در این رژه 16,000 سرباز از روسیه، چین، هند، مغولستان، سرب و چند جمهوری سابق اتحاد شوروی شرکت داشتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در سخنانی در این مراسم با اشاره به عملکرد هیتلر در دوره جنگ دوم جهانی گفت کشورهای اروپایی در دهه 30 میلادی متوجه خطر نازیسم نشدند. او افزود پس از گذشت 70 سال باید به خاطر داشته باشیم که نژادپرستی و ایده برتری یک نژاد باعث آغاز یکی از خونبارترین جنگ‌ها در جهان شد. آقای پوتین همچنین از نقش بریتانیا، فرانسه، آمریکا و مردم این کشورها در جنگ در جنگ دوم جهانی ستایش کرد. با این همه او با اشاره تلویحی به آمریکا از آنچه تلاش برای تک قطبی شدن جهان نامید انتقاد کرد و در این حال خواستار برقراری سیستم امنیت برابر برای همه کشورهای جهان شد. کیوان جان
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم بهروز کارونی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. حسن روحانی در واکنش به دخالت نظامی عربستان در یمن، دولت مردان این کشور را چنین توصیف کرد:
بسیار تازه کاره، برای اولین بار آمده خودش نشون بده بعد از سالیان دراز.
آیا عربستان از روی بی تجربگی شاهزادگان تازه به قدرت رسیده به حوثی‌های یمن حمله کرد؟
قسمن هم یه جوانگرایی در این رهبری شده. جنگ یمن با همون دوره‌ای که آقای فیصل وزیر خارجه بود و دیگرانی هم سر کار بودن شروع شده.
گزارشی داریم از این موضوع. دفاتر حفاظت از منافع آمریکا و ایران در تهران و واشنگتن جابجا می‌شوند. این تغییر ظاهراً بی اهمیت به چه معناست؟
من میتونم حدس بزنم که در افق مذاکراتی که با یکدیگر داشتن و علنی نشده، بحث توسعه همکاری‌ها وجود داره.
یک دیپلمات پیشین تحلیل خود را درباره این خبر خواهد گفت. بار دیگر نمایشگاه کتاب و بار دیگر جمع‌آوری تعدادی از کتاب‌ها در ایران که کتاب بدون مجوز ارشاد چاپ نمی‌شود. پس چرا این اتفاق هر سال تکرار می‌شود؟
در عمل نمایندگانی از حراست وزارت ارشاد و نمایندگانی از دیگر دستگاه‌های امنیتی حضور دارند.
معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد به سوالات درباره نمایشگاه کتاب پاسخ خواهد داد. در کنار گزارشی از پروژه تحسین شده شهرداری تهران به نام نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر و البته گزارش ورزشی، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با انتقاد از عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن حکومت آن کشور را تازه کار نامید و گفت حکومتی که همیشه با دلار کار خودش را انجام میداد حالا بمب را انتخاب کرده است. سخنان آقای روحانی در شرایطی ابراز شده است که عربستان سعودی میگوید به درخواست دولت قانونی یمن عملیات نظامی را علیه گروه شیعه حوثی انجام میدهد. شاهین بشیری گزارش میدهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت عربستان در یمن دچار خطایی استراتژیک شده است. آقای روحانی که در همایش انسان مهربان دنیای آرام شرکت کرده بود با اشاره به حمله عربستان به یمن گفت
یک حکومتی که مسائل سیاسی منطقه و جهان رو نمیفهمه، نمیدانه، بسیار تازه کاره، برای اولین بار آمده خودش نشون بده بعد از سالیان دراز. کشوری که همیشه با دلار کاراشو انجام میداده، حالا که آمده عوض کنه فرمون رو به جای دلار، خیلی راه‌های زیادی داره برای نفوذ در جامعه. بمب انتخاب کرده، فکر کرده با بمب نشون داده میشه که این کشور کشور قدرتمندیه، فکر میکنه با بمب او میتونه در منطقه تأثیر بگذاره، فکر میکنه با بمب میتونه به اهدافش در منطقه برسه. حالا این خطای استراتژیکه.
اما این اشاره ای آقای روحانی به تازه کار بودن حکومت عربستان را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ آیا واقعا میتوان حرکت عربستان در حمله به مواضع حوثی ها در یمن را حاصل بی تجربگی این کشور دانست؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
اینی که به هر صورت وارد شدن عربستان به بحران یمن معلوم هم نیست که حتما موفق بشن و اینی که چه جوری رقم بخوره پایان این ماجرا بحثیه که خب واقعا هم سرش صدا نمیشه نظر قاطعی داد و عربستان سعودی همچنان با این تهدید مواجهه که نتیجه این نرسه و برعکس بشه، یعنی نقیض اون نتیجه که میخواد به دست بیاره. با همه این احوال در نظر بگیریم که کادری که الان بر عربستان حاکمه هم درسته، اینها بعد از مرگ ملک عبدالله تو حدودی اومدن سر کار، قسمن هم یه جوانگرایی در این رهبری شده. جنگ یمن با همون دوره‌ای که آقای فیصل وزیر خارجه بود و دیگرانی هم سر کار بودن شروع شده. با همه این احوال اون چیزی که ما ظرف این چهارهای بعد از بهار عربی می‌بینیم، حالا بعد از جنگ عراق و بذاریم کنار، ولی بعد از بهار عربی اصولا عربستان این تحرک و فعالیت دوشته در عرصه منطقه، چه اینه که بسا حمایت وسیع بکنه از کودتا در مصر، از اون بر نیروی اساسی ببره به بحرین که اونجا جلوی بهار عربی رو بگیره و به نوعی قدرتگیری نیرویی که به ایران نزدیکه رو مانع بشه. سوریه هم به هر صورت دائم فعال بوده با یارگیری‌های مختلف. منتها در مورد یمن به نظر میاد که این رهبری جدید خب به هر صورت به نظر میاد قاطع‌تر وارد عمل شده، هم به خاطر اینکه با آمریکایی‌ها به خصوص این پیام برسونه که ما با توجه به اعتمادی معینی که به شما داریم خودمون دیگه اصلا وارد عمل میشیم، ابتکار عمل رو در دست داریم، یارگیری میکنیم و فراتر از اون مسائل بحرین و اینا هم میخوایم در برابر ایران بایستیم و مانع گسترش نفوذ ژئوپلیتیک این کشور بشیم. اینکه جوان کادر رهبری عربستان درسته، منتها ما ببینیم که زمینهای این نوع برخورد و این نوع برآمد عربستان در منطقه از همون 4-5 سال پیش حداقل شروع شده.
سخنان رئیس جمهوری ائران در مورد یمن و حمله ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان به این کشور در حالی منتشر شده که عربستان سعودی اعلام کرده آتش‌بس 5 روزه با حوثی‌ها در یمن از ساعت 11 شب سه‌شنبه آغاز می‌شود. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان پس از نشست وزرای خارجه اعضای شورای همکاری خلیج فارس در پاریس در کنفرانس خبری مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این آتش بس در صورت رعایت از جانب حوثی‌ها و متحدانشان قابل تجدید است. در تحولی دیگر به گزارش اسوسییتد پرس ملک سلمان پادشاه جدید عربستان قرار است چهارشنبه هفته آینده با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در واشنگتن دیدار کند. محور گفتگوهای دو بر پیرامون مسائل یمن و مسائل هسته‌ای ایران خواهد بود و این دیدار پیش از نشست سران آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس صورت می‌گیرد که قرار است هفته آینده در کمپ دیوید برگزار شود. در همین حال نگرانی‌ها در مورد وضعیت غیرنظامیان یمن تشدید شده است. سازمان ملل متحد بارها خواستار توقف جنگ شده که در هفته‌های اخیر بر اثر آن حداقل 1400 نفر کشته و بیش از 6000 نفر زخمی شده‌اند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو درباره تازه‌ترین اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره وضعیت عربستان و یمن با هم شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مقامات ایران و آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره موافقت با جابجایی دفاتر حفاظت منافعشان در تهران و واشنگتن را تایید کردند. آنها گفتند که این تصمیم ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ندارد. درباره این خبر بابک غفوری آذر با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران مصاحبه کرده و نخست از او پرسیده فعالیت دفاتر حفاظت منافع در چه زمینه‌هایی است. پاسخ حسین علیزاده:
در شرایطی که روابط و مناسبات سیاسی بین دو کشور قطع شده باشه و بنابر این دو کشور از اعزام سفیر و برقراری سفارت خودداری میکنن، دفتری رو تأسیس میکنن که صرفاً جهت حفظ منافع این کشور در کشور متخاصم هستش، یعنی حفاظت از اماکن دیپلماتیک، حق و حقوق ملکی، دارایی و احیاناً تسهیلات کنسولی رو هم در جزء برنامه دفتر حفاظت منافع قرار میدن، کما اینکه تا به حال وظیفه مهم دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا و مال آمریکا در تهران بخشیش به صورت بسیار محدود خدمات کنسولی بوده که در تهران توسط سفارت سوئیس اقدام میشد.
از نظر دیپلماتیک این خبری که منتشر شده و دو طرف هم به نوعی تاییدش کردن چه معنی داره؟
خب توجه داشته باشیم که حجم متقاضی های خدمات کنسولی در دو طرف بسیار زیاد بوده. در ایالات متحده که دفتر حفاظت منافع ایران خیلی مراجعات داشته، در تهران خدمات کنسولی رو بیشتر ارجاع میدادن به کشورهای همسایه، مثلا مثل دبی و ترکیه و ارمنستان و این جاها مردم ویزاشون رو دریافت میکردن. معنای اصلی که من درک میکنم از این تصمیمی که انجام شده این هستش که دو طرف نشستن و در دراز مدت در افق دیدن که نیاز به یک توسعه کنسولی، روابط کنسولی بین دو کشور نیاز به اون هستش، پس نیاز به یک فضا و جای بزرگتری هستش، از این جهت تصمیم به تغییر جا گرفتن. این خودش معنادار هست در شرایطی که دو کشور به هر حال در شرایط تخاصم قرار دارن، غیر از این مذاکرات هسته‌ای که شکل گرفته. اگر بنابر ادامه این وضعیت مخاصمه باشه، خب علل قاعده میبایستی همون شرایط قبل رو نگه بدارن. اگر میبینیم داره یک تغییری ولو به صورت جابجایی ساختمان ها اتفاق میفته، من میتونم حدس بزنم که در افق مذاکراتی که با یکدیگر داشتن و علنی نشده، احیانا بحث توسعه همکاری ها وجود داره که علل قاعده از همکاری کنسولی آغاز میشه، شاید به حوزه های غیر از کنسولی هم توسعه پیدا بکنه.
و این تغییر محل امکان فعالیت بیشتر کنسولی و یا احیانا دیپلماتیک رو به دو طرف ایران و آمریکا میده.
قطعا همینطوره، مخصوصا در طرف ایران در تهران اگر قرار بشه ساختمان ویژه‌ای رو ترتیب بدن که اون خدمات کنسولی بده از جمله ویزا که اشاره کردم الان از کشورهای همسایه ویزا میگیرن ایرانی ها، اگه قرار باشه این خدمات در تهران افتتاح بشه قطعاً و قطعاً معنای بسیار مهمی خواهد داشت، به این معنی که دولت جمهوری اسلامی پذیرفته که در خاک خودش بنشینه، شاهد باشه جمع سیل عظیمی از متقاضیان، دانشجوها، توریست‌ها میخوان بیان ایالات متحده صف بکشن جلوی ساختمان دفتر حفاظت منافع آمریکا ویزا دریافت بکنن، این رو پذیرفته باشه مسلماً یک اقدام معنی‌دار هستش. اما در طرف آمریکا میدونی سالیان دراز هستش که در خاک آمریکا خدمات کنسولی داشت داده میشده و چندان معنای مهمی ازش استنباط نمیشه الا اینکه یک ساختمانی با تسهیلات بیشتر در اختیارشون قرار داده شه.
از نظر ساختار اداری تصمیم به انجام چنین توافقی صرفاً در سطح وزارت امور خارجه ایران گرفته میشه یا احیاناً مسئولان رده بالای حکومتی هم باید موافقت خودشون رو در این باره اعلام کنن؟
علل قاعده اینجور تصمیم ها صرفاً در حد وزارت خونه گرفته میشه، چون ساختمون های متعلق به وزارت خارجه هستش، لزومی نداره دیگر نهادها درش دخیل باشن. اما با توجه به حساسیتی که در پرونده آمریکا وجود داره و خصوصا اظهار نظرهای بسیار تندتیزی که هر از جنگای آیت الله خامنه ای میکنه، علل قاعده نمیشه تصور کردش که یه همچین تصمیمی رو شخصا آقای ظریف رأسا گرفته و او رو به منصه اجرا گذاشته.
صدای حسین علیزاده را میشنیدیم، دیپلمات پیشین، در مصاحبه با همکارم بابک غفوری آذر.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
28 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در روزهای ابتدایی برگزاری خود با جمع‌آوری چندین عنوان کتاب فارسی و خارجی همراه بوده است. از جمله کتاب‌های جمع‌آوری شده، کتاب منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری نوشته فاطمه اختصاری و کتاب درآمدی انتقادی درباره خمینی اثر آرشین مقدم بودند. نوشین سید حسینی در مصاحبه با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی سابق در وزارت ارشاد و در تهران ساکن بریتانیا، ابتدا از او پرسیده چرا هر ساله برخی کتاب‌ها از غرفه‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جمع‌آوری می‌شوند.
به دلیل اهمیتی که نمایشگاه بین‌المللی کتاب داره، معمولاً یک شورایی برای نظارت بر کتاب‌هایی که در نمایشگاه به نمایش گذاشته میشه تشکیل میشه که در این شورا علاوه بر اداره کتاب که مسئول همیشگی صدور انتشار مجوز کتاب هست، در عمل نمایندگانی از حراست وزارت ارشاد و نمایندگانی از دیگر دستگاه‌های امنیتی حضور دارند. به همین دلیل در عمل کار نظارت بر نمایشگاه بیش از آن که به عهده وزارت ارشاد باشه به عهده دستگاه‌های نظارتی که در این زمان ملحق میشن به اون سیستم نظارتی. این رو اگر بذاریم در کنار این واقعه که بعد از ماجرای انتخابات سال 88 دولت آقای احمدی نژاد در یک اقدام غیرقانونی کار نظارت بر ناشران رو عملا سپرد وزارت اطلاعات و اونها اومدن شروع کردن به پرونده سازی برای برخی از نویسندگان و مترجمان و ناشران، این باعث شد تا دخالت بیشتری بکنه وزارت اطلاعات در ممنوع کردن ناشران و همینطور در جمع‌آوری کتاب‌ها. البته در سال‌های اخیر، یعنی در 2 سال اخیر، دولت آقای روحانی سعی کرده که این نفوذ رو کم بکنه، ولی به هر حال هنوز تأثیرات اون هست و عملا میتونیم بگیم نظارت بر حضور کتاب‌ها در نمایشگاه و ناشران بیش از این که به عهده وزارت ارشاد باشه به عهده دستگاه‌های نظارتی که بر کار وزارت ارشاد هم نظارت میکنه.
آقای رمضان‌پور، امسال در بین مجموعه ناشران وزیر ارشاد گفته که 2 ناشر بودند که دستگاه قضایی اونها رو ممنوع النشر کرده بود و پارسال 50 ناشر. اصلا چطور میشه که ناشر ممنوع النشر میشه؟
عملا در چارچوب قوانین وزارت ارشاد ما پدیده‌ای به نام ممنوع نشر نداریم، یعنی کسی رو نمیشه از نشر کردن به اصطلاح منع کرد. این اتفاق همونطور که اشاره کردم اتفاقیه که در چند سال اخیر و در دولت آقای احمدی نژاد افتاده که نتیجه نظارت بیشتر وزارت اطلاعات و همینطور اون شعبه فرهنگی دادستانی، یعنی دادستانی حوزه فرهنگ هست در حوزه نشر، و اونها یک فهرستی از هم ممنوع القلم ها و هم ممنوع نشر ها رو در اختیار وزارت ارشاد قرار دادن. در چند سال گذشته تعدادی از این ناشران موفق شدند که در واقع با کمک وزارت ارشاد از این فهرست خارج بشن، ولی ظاهرا وزارت ارشاد نتونسته همه اونها رو از این فهرست خارج کنه و به همین دلیل بعضی از اونها همچنان در دایره این فهرست ممنوع نشر قرار دارن، مثلا نشر حیان که ما میدیم عرفه اون جمع شد. با وجود تلاشی که داره وزارت ارشاد میکنه برای اینکه حاکمیت خودش رو بر حوزه نشر در واقع قطعی بکنه، هنوز هم میشه گفت که وزارت ارشاد حاکم اصلی نیست، کما اینکه متاسفانه امسال هم که اجرای نمایشگاه رو با اختیارات بیشتر به ناشران دادن، به اتحادیه ناشران دادن، متاسفانه اتحادیه ناشران و خود ناشران مجبورن برای اینکه در واقع پاسخگو هستن به ارشاد به ممانعت از حضور بعضی از ناشران در نمایشگاه و همینطور جمع‌آوری بعضی از کتابا رو انجام بدن که در واقع نوعی تحمیل یک فضای مغایر با مسئولیت حرفه‌ای ناشران و اتحادیه ناشران به جمع ناشران کشور.
توضیحات علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی سابق در وزارت ارشاد ساکن بریتانیا رو در مصاحبه‌ای با همکارم نوشین سید حسینی درباره نمایشگاه کتاب شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سازمان زیباسازی شهر تهران در پروژه جدیدی به نام نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر تصویر صدها آثار هنری ایرانی و خارجی را در سطح شهر به معرض نمایش گذاشته است. این اقدام شهرداری تهران واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
تهران رنگ و روی تازه‌ای پیدا کرده است. روزنامه شرق می نویسد اتفاق خیلی خوبی در شهر رخ داده است. یک حادثه، یک رخداد به مفهوم جدید آن. شهر یک پارچه تابلو شده است. شهری که تا دیروز روی عرشه‌های پل‌های آبرش تبلیغ چیپس و پفک بود، امروز به یک جشن بزرگ رنگ و خط و حرکت تبدیل شده است. صحبت از اقدام شهرداری تهران است که تصویر صدها تابلوی هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی را در خیابان‌های تهران به معرض نمایش گذاشته است. جمال کامیاب، مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران، به خبرگزاری مهر میگوید با مکاتباتی با برخی از موزه های بزرگ 700 اثر برای اکران در فضای عمومی انتخاب شد. آقای کامیاب در واکنش به انتقادهایی که به شهرداری شده است میگوید ما میدانیم که باید آثار هنری را در گالری ها دید، اما در این حرکت نمادین قصد داریم مردم را از وجود این آثار فاخر در موزه ها آگاه کنیم و هنر را به یاد مردم بیاوریم. مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران با رد اخباری مبنی بر اینکه نصب تابلوهای تبلیغاتی برای شهرداری میلیاردها تومان هزینه داشته است، به خبرگزاری مهر میگوید شهرداری در قراردادهای تبلیغاتی خود سالانه 7-15% امکان استفاده از این فضاها برای کار فرهنگی را دارد که در ماه محرم و بهار از این سهم فرهنگی استفاده میکند. اما برای اجرا شدن این طرح تمام این سهم را متمرکز در این 10 روز کرده است و برای چاپ، نصب و دیگر خدمات ریالی نداده است، چون تمامی این موارد از سهم فرهنگی قراردادهای سازه‌های تبلیغاتی پرداخت شده است. از حبیب آقابخشی، جامعه شناس در تهران، پرسیدم نمایش تصویری این آثار هنری چه تأثیری میتواند احتمالاً بر رفتار بینندگان این آثار داشته باشد. حبیب آقابخشی:
اگر مردمان یک سرزمینی، شهروندانی بتونن با هنر و فرهنگ جامعه خودشون و اون چیزی که از پیش از این هم بوده آشنا بشن، میتونه کمک بکنه به نوع ارتباطات اجتماعیشون و اینکه تأثیر که هنر که از زیبایی میاد و از عشق میاد و از خشونت پرهیز میکنه میتونه روی اونا تأثیر داشته باشه. لیکن تصور من اینه که تو این 2-3 دهه چیزی به عنوان هنر و خلاقیت و زیبایی شناسی خیلی کمرنگ بوده. حالا یا باید مردم رو به طرف نگارخانه های موجود، به طرف موزه هایی که این آثار هنری هستند، یک جوری راغب کرد. اگر مردم راغب نشن، شاید یکی از شیوه های دیگری که میشه مردمان یک سرزمینی رو که خودشون علاقمندی نشون نمیدن به موزه های هنری برن و با این آثار قدیمی تر آشنا بشن، شاید این هستش که اون رو بیارن به طرف خود مردم. این میتونه هم آثار خیلی مثبتی داشته باشه. یکی از آثار مثبتش، نگاه کنید، میدن بعضی تابلوهای زیبا میتونه این گره رو از جبین و از چهره شهروندان که عبور میکنن یک ذره باز بکنه، یک ذره حس زیبایی شناختی رو بهشون بده، یه حس خوشایندی بهشون دست میده و این حالت اخم رو از چهرهشون باز بکنه، یه مقدار ممکنه روی رفتارشون هم تأثیری داشته باشه.
در این میان خبرگزاری تسنیم با عجیب خواندن این اقدام شهرداری تهران مینویسد همزمان با آغاز به کار نمایشگاه کتاب تهران، شهرداری بیلبوردها و بنرهای تبلیغاتی نمایشگاه را که میبایست تا ایام برگزاری نمایشگاه در سطح شهر باقی میماند از سطح شهر جمع کرده است. این اقدام شهرداری تهران از نظر رسانه‌های خارجی هم دور نمانده است. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی از این تابلوهای تبلیغاتی در تهران می‌نویسد تصاویر آثار هنرمندان ایرانی و خارجی جای بنرهای تبلیغاتی ضد آمریکایی در خیابان‌های تهران را گرفتند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. اگر در تهران زندگی میکنید و این بیلبوردهایی که صحبتش شد رو دیدید، میتونید زنگ بزنید بر روی پیامگیر رادیو فردا بگید که از دیدن این بیلبوردها چه احساسی دارید و درباره این پروژه چه فکر میکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. 20420221122121 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید به ما زنگ بزنید و اونجا نظر خودتون رو درباره این بیلبوردها ضبط کنید. اما نوبت رسیده به گزارش ورزشی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که همکارم فریبرز غریب اون رو تهیه کرده.
در اولین روز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در دوحه قطر، روز شنبه از سه نماینده ایران در سه وزن نخست، رامین طاهری در 71 کیلوگرم با پیروزی مقابل حریفانی از هند، قزاقستان و چین راهی فینال شد و امشب بر سر کسب نشان طلا با حریفی از قرقیزستان سرشاخ می شود. رقابت‌های پنج وزن دیگر فردا یک شنبه انجام خواهد شد. پیش از این تیم کشتی آزاد ایران با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز به عنوان قهرمانی آسیا رسیده بود. نایب رئیس فدراسیون فوتبال از ادامه فعالیت کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود اسلامیان عصر شنبه پس از شرکت در نشست مشترک مسئولان فدراسیون با کیروش ضمن اعلام این خبر همچنین گفته کشورهای ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و قطر که میزبانی جام جهانی را هم گرفته روی فوتبال سرمایه گذاری زیادی کردند، ولی متاسفانه در ایران به جای تمرکز روی تیم ملی همه ذهنمان روی حواشی فوتبال است. پایان نقل قول. در هفته 29 یا هفته ماقبل پایانی لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس فردا یک شنبه 8 بازی به طور همزمان برگزار می شود که در مهمترین نبرد تراکتورسازی تیم اول جدول در تهران میهمان استقلال رد ششمی است. در سایر بازی های مهم نفت تهران تیم دوم جدول با سبا، سپاهان تیم سوم با تیم تای جدولی نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس با گسترش فولاد تبریز دیدار خواهند کرد. تیم ملی والیبال دختران زیر 23 سال ایران با کسب عنوان هشتمی به کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا در فیلیپین پایان داد. در آخرین روز این بازی‌ها امروز شنبه تیم دختران ایران 3-0 به فیلیپین میزبان باخت و هشتم شد. ایران در دور گروهی در بازی اول در این رقابت‌ها فیلیپین را برده بود. در بازی فینال هم تیم دختران چین 3-1 تایلند را شکست داد و قهرمان شد. و در هفته 36 فوتبال لالیگای اسپانیا امشب دو مدعی قهرمانی بارسلونا و رئال مادرید میزبان حریفان هستند. بارسای صدر جدولی در نیوکام رئال سوسییداد رده 11 را پیش رو دارد و رئال مادرید تیم دوم جدول هم در سانتیاگو برنابئو در یک دوئل داغ پذیرای والنسیا تیم چهارم جدول خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 7:30 به وقت تهران در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، چون هر شنبه میتونید شنونده مجله هفتگی دیدگاه ها باشید که میزگردی است درباره مهمترین رویدادهای هفته. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه دیدگاه های این هفته، همکارم مینا بهارمست ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با انتقاد از عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن، حکومت این کشور را تازه کار خواند و گفت حکومتی که همیشه با دلار کار خودش را انجام میداد، حالا بمب را انتخاب کرده است. سخنان آقای روحانی در حال ابراز شده که عربستان میگوید به درخواست دولت قانونی یمن عملیات نظامی علیه شبه نظامیان حوثی انجام میدهد. رئیس جمهور ایران در این حال عربستان سعودی را متهم کرد که بدون اطلاع از مسائل منطقه و جهان فکر میکند با بمب میتواند به اهدافش در منطقه برسد و این خطای بسیار بزرگ و استراتژیک است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که هواپیماهای نیروهای اطلاع به رهبری عربستان روز شنبه فرودگاه سنا پایتخت یمن را بمباران کردند. بمباران فرودگاه سنا پس از آن صورت گرفته است که شبه نظامیان حوثی گفتند این فرودگاه را برای دریافت به گفته آنها کمک‌های انسان دوستانه بازگشایی کردند. این گروه کنترل بخشی از خاک یمن از جمله سنا را در دست دارد. معاون اول قوه قضاییه ایران درباره پرونده مهاباد گفته است که تعداد احضار و بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا محسنی اژه‌ای بدون توضیح بیشتر در این زمینه افزوده است که جزئیات این حادثه همزمان با پیشرفتن پرونده مشخص می شود. پیشتر معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران گفته بود که متهم پرونده خودکشی یکی از کارکنان هتل تارا در شهر مهاباد دستگیر شده و به جرم خود اعتراف کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، او بدون اشاره به جزئیات این اعتراف درباره موضوع خودکشی فریناز از کارکنان هتل تارا در مهاباد گفته است که او پس از اطلاع خانواده‌اش از طریق مدیر هتل مبنی بر قرار ملاقاتش با فرد دیگری قصد داشت از بالکن اتاق به اتاق دیگری برود که هنگام عبور به پایین سقوط کرده است. دادگاهی در قاهره حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و دو پسرش را به اتهام فساد مالی به 3 سال زندان و بدون درخواست برای عفو مشروط محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسنی مبارک حدود 1 سال پیش به اتهام استفاده از بودجه عمومی برای بازسازی کاخ ریاست جمهوری و اموال خانواده‌اش به 3 سال زندان نیز محکوم شده بود. دو پسر او نیز به همین اتهام محکوم به 4 سال زندان شده بودند. اما دادگاه عالی مصر در زمستان سال گذشته این احکام زندان حسنی مبارک و پسرانش را لغو کرد. به نوشته رویترز، حکم 3 سال زندان حسنی مبارک و دو پسرش به دلیل آنکه آنها به اتهام‌های مشابه همین مدت در زندان بودند اجرا نخواهد شد. هزاران نظامی روز شنبه به مناسبت 70مین سالگرد پیروزی بر آلمان هیتلری در میدان سرخ موسکو رژه رفتند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این رژه 16,000 سرباز از روسیه، چین، هند، مغولستان، صربستان و چند جمهوری سابق اتحاد شوروی شرکت داشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنانی در این مراسم با اشاره به عملکرد هیتلر در دوره جنگ دوم جهانی گفت کشورهای اروپایی در دهه 30 میلادی متوجه خطر نازیسم نشدند. و افزود پس از گذشت 70 سال باید به خاطر داشته باشیم که نژادپرستی و ایده برتری یک نژاد باعث آغاز یکی از خونبارترین جنگ‌ها در جهان شد. آقای پوتین همچنین از نقش بریتانیا، فرانسه، آمریکا و مردم این کشورها در جنگ دوم جهانی ستایش کرد. با این همه او با اشاره تلویحی به آمریکا از آنچه تلاش برای تک قطبی شدن جهان نامید انتقاد کرد. و مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران روز شنبه گفت طلب نفتی ایران از شرکت رویال داچ شل و کشورهای یونان و ایتالیا به 4 میلیارد دلار میرسد. به گزارش خبرگزاری شانا و وابسته وزارت نفت، محسن قمصری اشاره کرده است که شرکت رویال داشل و کشورهای یونان و ایتالیا اعلام کردند که بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها بدهی‌های خود را خواهند پرداخت. تاکنون جزئیات بدهی یونان و ایتالیا از محل واردات نفت ایران منتشر نشده، اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اردیبهشت سال گذشته بدهی شرکت رویال داشل به ایران را 2 میلیارد و 300 میلیون دلار عنوان کرده بود.
آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی دیدگاه ها که توسط همکارم امیر مصدقی کاتوزیان تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با همین برنامه هفتگی رو میشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. گفتگو درباره پول کثیف هرچه می‌گذرد در جدال جناح‌های رقیب در نظام جمهوری اسلامی ایران ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. مسئولان دولت حسن روحانی و حامیان آن در کنار اصلاح طلبان می‌گویند دارندگان پول کثیف آماده می‌شوند تا مجلس را تسخیر کنند. از سوی دیگر منتقدان دولت در مجلس در کنار اصولگرایان حامی جبهه پایداری و پشتیبانان سابق محمود احمدی نژاد به این اتهام اعتراض می‌کنند و از دولت می‌خواهند در این باره مدرک ارائه کند. لب کلام گرایش منتقد دولت این است که اعتدالگرایان و اصلاح طلبان اتهام پول کثیف را با این هدف برجسته می‌کنند که از حالا دست کم بر روی رگه‌ای از آرای حامی اصولگرایان در دهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند آینده خط بطلان بکشند. پاسخی به هشدار پیش از نوروز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره به گفته او ورود بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در انتخابات و تکرار همین هشدار در گفته‌های هفته پایان فروردین ماه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، گفته‌هایی که به باور برخی از ناظران سیاسی آماج آن بخشی از مرتبطین با درشت‌ترین مهره‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و طیفی از دیوان سالاران پیشین در دوران زمامداری دولت محمود احمدی نژاد است. جایگاه گفتمان پول کثیف در رقابت‌ها و برنامه‌های انتخاباتی جناح‌های حامی و مخالف دولت چیست؟ سه تحلیلگر سیاسی میهمان در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش اصلی پاسخ می‌گویند: مهدی مهدوی آزاد در شهر بن آلمان، تقی رحمانی در پاریس و سعید برزین در لندن. مهدوی آزاد سابقی، بحث درباره تأثیر پول کثیف به کی برمیگرده؟ تأثیرش در انتخابات؟
ببینید، آنچه که به عنوان پول کثیف وزیر کشور مطرح کرده و وزیر دادگستری ایران هم بر اون تاکید ورزیده و نشون میده پروژه‌ای به شدت دولتی و هدفدار هست، در سه حوزه قابل شناسایی است. یکی بحث فساد مالی و رانتخاری، دیگه بحث قاچاق کالا و پولشویی و نهایتاً قاچاق سلاح و قاچاق مواد مخدر. با این تعریف که آقای رحمانی فضلی میگه جدید هست، چون قاچاق مواد مخدر و دخالت قاچاق مواد مخدر در سیاست ایران رو برای اولین بار مطرح کرده. اما اگر با تعریف کلیش نگاه بکنیم، موضوعی است دامنه دار که از ابتدای تاریخ جمهوری اسلامی و به صورت قطعی تر از چند سال بعد از جنگ، دولت دوم هاشمی رفسنجانی همیشه جمهوری اسلامی باهاش دست به گریبان بوده. صرف نظر از منتقدین که همواره تاکید کردن و شواهد مختلفی نشون دادن که جمهوری اسلامی متاسفانه کاملا درگیر و بیمار هست با فساد مالی، خود این دستگاه قضایی ویران کاملا سیاست زده و به قول آقای هاشمی شاهرودی ویران و غیر عادل فعلی جمهوری اسلامی که همیشه خلاف منتقدین عمل کرده و در هیچگاه نتونسته یک عدالت منطقی و سیاسی و قانونی رو اجرا بکنه، در ده‌ها پرونده ناخواسته پذیرفته که فساد مالی و پول کثیف در سیاست ایران در سطوح بالا و در مقادیر بسیار هنگفت وجود داشته. مثلا فقط پرونده محمد رضا رحیمی که توش گفته میشه 170 نماینده مجلس از او پول گرفتن نیست، یا پرونده بابک زنجانی، از پرونده سعید مرتضوی شما بگیرید تا حتی پرونده مهدی هاشمی، تا پرونده آقای کردان، پرونده شهرام جزائری، پرونده شرکت المکاسب که توش آقای امیر اصلانی مدیر عامل وقت بانک ملی و آقای واعظ تبسی محکوم شدند، پرونده محمود رضا خاوری، پرونده آقای کرباسچی که در اون هم باز صحبت از 345 میلیون تومان پرداخت پول به کارگزاران و جناح چپ بود، پرونده فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست، پرونده اخیر 3000 میلیارد تومانی و آقای مهافریدی و امیر خسروی، و نهایتاً موضوعاتی مثل واردات خودرو توسط وزارت وقت دفاع و پرونده‌های دیگه. در تمام این پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی، بخش بزرگ و سهم بزرگی از پرونده این بوده که بخشی از این پول‌های اختلاس شده یا در حقیقت پول‌های کثیف با مقاصد انتخاباتی خرج شده، عمدتاً در انتخابات‌ها دخالت داشته و به فعالان سیاسی یا احزاب سیاسی پرداخت شده. این موضوع به قدری گسترده و جدی و ریشه دار هست که حتی چنین دستگاه قضایی هم مجبور میشه اون رو بپذیره. بنابراین از نظر شکلی و از نظر سابقه تاریخی موضوعی است که مشخصا و به صورت قطعی میتونیم بگیم از دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی مطرح بوده و توسط بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و حتی موارد سازمان بازرسی یا نهاد بازرسی ریاست جمهوری پذیرفته شده و توسط مطبوعات داخلی ایران افشا شده و در مورد اون فعالان سیاسی داخل ایران صحبت کردند.
ممنون آقای مهدوی آزاد. آقای رحمانی، با این اوصاف حرفایی که آقای مهدوی آزاد زدن، پول کثیف فقط در اختیار اصولگرایان یا این جناح هم حرفی برای زدن داره درباره سهمین بودن جناح‌های رقیب در این پول‌ها؟
در وهله اول، حالا این واژه پول کثیف نه، مسئله حیف میل اموال ملی استراتژی آقای احمدی نژاد بود که هم موفق شد تو انتخابات 1984 آقای هاشمی شکست بده و آقای ناطق نوری ایزوله کنه و در سال 88 با همین استراتژی اومد. الان هم مسافرت های استانیش هم بازم به نظر من با اون 5000 مدیری که آقای داوری مدعیست از نزدیکان آقای احمدی نژاد که از دولت روحانی کنار گذاشتن، اینا مدیران عالی رتبه نظام هستن و برای ورود به مجلس برنامه دارن در مسابقه که با سایت آفتاب کرده، این قشنگ توضیح داده. جناح مقابل به خصوص جناح احمدی نژاد که به نام دولت پاک دستان اومد اساسا با این شعار اومد، ولی عطل این قضیه به فساد اولین بار شاید هشدارش در مواضع عزت الله صاحبی در نقد سیاست توسعه آقای رفسنجانی بود، همزه آقای مهدوی هم اشاره کرد از این دوره این شروع شد، ولی جناح مقابل هم داره. منتها نقطه استراتژیک نه، این بار فجایع اقتصادی که بیشتری که ایجاد شده به خصوص از طریق دور زدن تحریم ها و فساد بیشتر و کالای قاچاق 25 میلیارد دلاری و همچنین مثلا اسکله های قاچاق سپاه، الان تقریبا این جناح اصلاح طلب که در این مورد هم یه مدت دستش پر حالا و بازی که دولت داره با این قضیه میکنه، ولی به نظر من جناح مقابل هم داره بازی میکنه. اگر شما به بحث های کیهان توجه کنید، دقیقا داره پول کثیف و ریشش رو میبره میان اصلاح طلب ها و میبره جناح مقابل. میشه که هر دو طرف این بار دستشان در این مورد پره، شاید این بار اصلاح طلب ها و جناح بروکراتیک دست بالاتر داشته باشن به خاطر 8 سال گذشته، زمین که طرف اصولگراها به اصطلاح اصولگراها و طرف طیف چپه پایداری هم اسنادی دارن که میتونن رو کنن. من تأکید میکنم شایعاتی که الان به وجود اومده بر کناری آقای احمدی مقدم یا فشاری که الان رو شهرداری برای حساب پس دادن، در حقیقت میشه گفت آقای هاشمی و طیف بوروکراتیک دولت دارن خیلی حساب شده با برو کردن پرونده های جناح مقابل که خیلی بیشتر هم هستش و مبالغ هم خیلی هنگفتره، وارد یک بازی فشرده شده. این مسئله فساد و پول کثیف در افکار عمومی جامعه ایران به شدت حساسیت داشت تا بتوانن حتی به یک حربه در انتخابات داشته استفاده کنن. پس میگه که دو طرف مدارکی از هم دارن، ولی 8 سال گذشته آقای احمدی نژاد پرونده تاریخی برای جناح مقابل ایجاد کرده، یعنی جناح به اصطلاح اصولگرا، و این سرگردانی کاملا مشخصه. و اگر آقای هاشمی بخواد یه مقدار بیشتر بازی کنه، ما خواهیم دید پرونده های بسیار بیشتری رو خواهد شد.
آقای برزین، حالا با توجه به این حرفایی که آقای رحمانی و آقای مهدوی آزاد زدن که دو جناح میتونن همدیگر رو متهم بکنن به استفاده از پول کثیف در انتخابات و چنین کاری رو کردن و خواهند کرد، نگاه دو جناح به تأثیر اونچه پول کثیف در انتخابات نامیده شده چه تمایزی با همدیگه داره؟
آقایون به سابقه مسئله فساد اشاره کردن، من یه مقدار به مسائل جاری اشاره میکنم و در شرایط جاری به نظر من میرسه که تفاوت عمده اینه که اعتدالیون و اصلاح طلبا موضع تهاجمی دارن و اصولگرایان موضع دفاعی گرفتن. در جبهه طرفداران دولت مسئله فساد مالی یکی از محورهای اصلی تبلیغات شده امروز، یعنی روزی نیست که یکی از ده ها روزنامه این گروه مقاله‌ای در مورد فساد مالی منتشر نکنه. اعتماد به نفسشون هم بالاست و لحن طلبکار دارن، هم ستون نویساشون فعالن و هم سیاستمدارانشون مرتب حرف میزنن. اگه به خاطر داشته باشیم، اول اسفند بود که وزیر کشور آمد و گفت که پول تجارت مواد مخدر وارد حوزه سیاست و انتخابات میشه و طی این دو ماه گذشته مسئله ابعاد جنجالی پیدا کرده و حرف طرفداران دولت اینه که مخارج انتخابات هر کاندیدا حدود 400 میلیون تومانه، به همین خاطر یک عده میان مخارج تبلیغات یک کاندیداد رو میپردازن، وقتی پیروز شد او رو در جهت منافع مالی خودشون هدایت میکنن. طرفداران دولت البته مشخصا اسم کسی رو نمیارن، ولی به طور کلی و تلویحا منظورشون جریان اصولگراها هستن. راه حلی هم که پیشنهاد میکنن اینه که مقررات مشخص‌تر و شفافتر بشه و در مورد تمام فعالین اعمال بشه. خب در چنین شرایطی اصولگراها در برابر این تهاجم موضع دفاعی گرفتن، چرا که به نظر میرسه یک نقطه ضعف و یک ضربه پذیری احساس میکنن. علتش هم قاعدتاً اینه که چند دوره مجلس دستشون بوده، تعداد بیشتری نماینده دارن و به همین خاطر فساد مالی قاعدتاً و طبیعتاً بین اونها باید گسترده‌تر باشه. اما اصولگراها در این جدل تلویحا میگن که موضوع پولهای کثیف از نظر اونها دنباله به اصطلاح فتنه 88 و برای تاثیرگذاری بر انتخابات پیش رو هست. به عبارت دیگه موضوع فساد مالی یک حربه انتخاباتیه که طرفداران دولت استفاده میکنن که رقبای خودشون رو زیر سوال ببرن، به چالش بکشن، پایگاه اجتماعی اونا رو تضعیف بکنن و انتخابات رو از دستشون بگیرن. این تفاوت دو تا جناح هست، یکی تهاجمی و یکی دفاعی در شرایط موجود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
ممنون آقای برزین. آقای مهدوی آزاد، همونطور که آقای برزین اشاره کردن، مثلا در روزنامه جوان نزدیک به سپاه به تازگی نوشته بود که بازی با پول کثیف حربه جدید اصلاح طلبانه برای زیر سوال بردن سلامت انتخاباتی رقیب، به چالش کشیدن اصولگرایان و تضعیف پایگاه اجتماعی اونا. پایان نقل قول. برنامه اصلاح طلبان حالا برای جذب آرا چیه؟
ببینید، هم نکته که آقای برزین فرمودند خیلی دقیقه و هم نکته که آقای رحمانی فرمودند، اصل حرف این هست که مسئله مبارزه با فساد مالی و پولهای کثیف و دخالتش در انتخابات یک تاکتیک همه جانبه توسط اعتدالگرایان و طرفداران دولت وقته. هم حضور آقای هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در رأس پیگیری این پرونده، هم دخالت خیلی جدی و توأمان وزیر کشور دولت و وزیر دادگستری دولت به رغم اختلاف نظرهای سیاسی که دارن در این پرونده، حضور خیلی جدی آقای ترکان و اظهار نظرهاش و حضور رسانه‌های دولتی نشون میده که یک پروژه به وضوح متعلق به دولت هست. اصولگرایان البته دارن نعل وارونه میزنن، یعنی میگن که این دغدغه اخلاقی نیست، یک بازی سیاسی است. اونها باید پاسخ بدن که چه دغدغه اخلاقی باشه چه نباشه، آیا چنین فسادهای اتفاق افتاده یا نیفتاده. موضوع این هست که در دوران آقای احمدی نژاد هرچند عددهای مختلفی گفته میشه، اما تقریبا اتفاق قول وجود داره که 120 میلیارد دلار از درآمدهای بادآورده نفتی در زمان محمود احمدی نژاد توسط این طیف خارج شده از دولت و نیست. این حجم سنگین پول قطعاً در انتخابات‌های بعدی، مخصوصاً انتخابات پیش روی مجلس، چه در قالب سایت رسانه و تبلیغات، چه در قالب اقدامات ایزایی برای تخریب اصلاح طلبان، چه در قالب خرید رأی، قطعاً وارد انتخابات خواهد شد. مخصوصاً اینکه الان جناح تندرو خودش رو در آستانه تضعیف شدن می‌بینه و در آستانه پیگرد قضایی. حرف آقای ابراهیمی درسته، سعی میکنه دولت یه استراتژی چند جانبه رو پی ببره. در جهت اول سعی میکنه آروم آروم با مطرح کردن اینها در واقع جناح تندرو رو ضعیف کنه و مردم بشناسونه. اینجا آقای ترکان قبلا گفته بود که ما سعی میکنیم از چند ماه مونده به انتخابات موضوعات رو مطرح کنیم و هنوز چیزی نگفتیم. در لایه دوم سعی میکنه مانع از خرج شدن این پولها در انتخابات بشه یا حداقل فرآیندش رو ضعیف بکنه. و در لایه سوم سعی میکنه قدرت تحرک رو از افراطیونی که این حجم سنگین پول رو دارند بگیره تا بتونه مانع از این بشه که مجلس رو هم در اختیار خودشون بیارن. این تاکتیک همه جانبه، هم تاکتیک تبلیغاتی است و هم تاکتیک قانونی و نظارتی. یعنی تو این زمینه نگاه میکنیم، مقامات رسمی سعی میکنن بیشتر دستگاه قضایی رو بکشونن، مانع از واکنش های جدی آیت الله خامنه ای بشن، هرچند که نشانه جدی هم ما نداریم که آیت الله خامنه ای از روند مبارزه با فساد حمایت کرده باشه، اما حداقل سنگ اندازی خیلی جدی هم مقابلش نکرده و نمونهش محکوم شدن محمد رضا رحیمی است که خودش رو معاون اول نظام خوانده بود. فکر نمیکنم اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در این وضعیت و در آستانه انتخابات قدرت تحرک بیشتری داشته باشن و کار بیشتری بتونن بکنن. همین حجم پول، هم دستگاه‌هایی که جناح تندرو در اختیار داره، سپاه پاسداران و شورای نگهبان گرفته تا مجلس فعلی، صدا و سیما و غیره، مانع از این میشه که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بتونن کار بیشتری بکنن جز اینکه الان انجام میدن.
بسیار خوب. آقای رحمانی، در ارتباط با بحث پول کثیف در موزگیری دولت و حامیانش، آیا میتوان نتیجه گرفت که مبارزه با فساد مالی میتونه محور عمده برنامه انتخاباتی حامیان دولت و اصلاح طلبا باشه، یا یعنی که ممکنه محورهای دیگه‌ای باشن که از این مهمتر باشن در برنامه انتخاباتی اصلاح طلبا و حامیان دولت؟
ببین، اولا که الان یک آرایش میان منسجم میان اصلاح طلبان نیست. اختلاف زیادی بین شورای هماهنگی اصلاحات با مشاوران آقای خاتمی هست، اختلاف بین کارگزاران هست، حتی با جناح آقای روحانی. ولی یک نکته باید دقت کرد، این پول قاچاق مواد مخدر و پول کثیف یک انتخاب بوروکراتیک هوشمندانه است که به نظر من میخواهد طیف راست سنتی از طیف افراطی جدا کنه. مؤتلفه از این پول مواد مخدر سود نمیبره. به عبارتی یک حالی آقای رحمانی فضلی به طیف آقای لاریجانی و طیف آقای ناطق نوری داده که بتوانند در این انتخابات بین این طیف تندرو راست و طیف راست سنتی فاصله بندازند. یعنی این خوشمندانه است. از یک طرف در این شعار فساد بوروکراتیک یه مقدار فراموش میشه، میره رو فسادهای عمده. این یه مسئله از خود به خود یک مسئله انتخاباتی است. از یک طرف دیگه این پول بخشش در دست هواداران احمدی نژاد، همین آقای احمدی نژادی که برادران قاچاقچی، وقتی با اسکله های سپاهی اواخر به جایی نرسید بس برادران قاچاقچی توجه کرد، میشود که سمتگیری فعلی دولت و مقامات دولتی زدن اون علنی ترین و به اصطلاح فاسد ترین بخش پول کثیفه که میتواند به اصطلاح یه مقدار رانت هایی که در کل حاکمیت پخش میشد رو یه جاهای غمزه‌این کنه. ولی از این طرف باید بدانید این شعار برای جامعه که طبقاتی شده، مردم فقیرتر شدن، به شدت جذابیت داره، همچنین برای روشنفکرها. منتها باید دید که آیا دولت بوروکرات میتواند اینو به شکل هیجانی در انتخابات وارد کنه. به نظر من این قسمت شال آقای هاشمی و چه که اصلاح طلبا بدانن بکنن دقت کنیم، مشکل مردم اقتصادی است و همین موضوع کمیسیون اصل 90 مجلس که گفت بورسی ها اشکال نداره، بزرگتری ضربه به آرای رأی همین اعضای همین مجلس فعلی خواهد بود، چون جامعه در حال حاضر به وضع معیشت خودش و مشکلات اقتصادی خودش بسیار حساسه و وقتی درک کنه مثال فلان آقازاده پرشه سوار شده و به فلانی منتسب هست، 100% او جناح ریزش و آرای شدیدی خواهد داشت. میشد گفت یکی از شعارهای اصلی انتخابات آینده مانور رو مسائل مالی خواهد بود، چون مشکلات اقتصادی و مالی مردم ایران رو به افزایشه. و همچنین که آقای برزین گفت بعد این بار میشود گفت اینا دست بالایی دارن در حمله به جناح راست افراطی. ولی یه چیزی هم باید در نظر گرفت، کسایی که در انتخابات مجلس ایران خبره باشن در شهرهای کوچیک اگر پول بدهی میدونی رأی بخری، یعنی اینم میدان بازی سپاه و جبهه پایداری و حتی طیف آقای احمدی نژاد که میشود گفت یک بازی هیجان انگیز خطرناکی به صورت انتخابات مجلس در پیش روی جامعه ایرانه.
آقای برزین، با این گفته آقای رحمانی موافقید که تاکید بر پول کثیف به اندازه جذاب هست که آرای انتخاباتی زیادی رو جذب حامیان دولت و اصلاح طلبا بکنه در انتخابات آینده مجلس؟
استنباط من اینه که طرفدارای دولت سعی میکنن ضعف‌های خودشون رو تشخیص بدن و در جهت رفع اونها اقدام کنن. یعنی اعتدالیون و اصلاح طلبا مشکلات زیادی دارن. اولا باید با بحران ناشی از انتخابات 88 دست و پنجه نرم کنه. دیگر اینکه از محدودیت و ضعف تشکیلاتی رنج میبرن و به اضافه باید راه حلی برای مشکل رد صلاحیت ها هم پیدا بکنن. به همین خاطر و به خاطر این مشکلاتی که اعتدالیون و اصلاح طلبا بر مبنای تجربه 92 حول یک برنامه حد اقلی به نظر من به ائتلاف رسیدن و استراتژی خودشون را هم شهرستان گرایی و عدم تمرکز گذاشتن و میخوان از چهرهای به اصطلاح جوانتر و کمتر شناخته شده تر استفاده کنند و حمایت کنند. همونطور که میدونید متاسفانه مشکلات عقب ماندگی سیاسی در ایران به قدری مزمنه که جناح‌های سیاسی قدرت ارائه یک برنامه مدون و واقع بینانه رو اصولا ندارن. یعنی یک مانیفستی، یک دفترچه‌ای، یک لیست از وعده‌های معین و مشخص ارائه بدن که بر مبنای اون گفتار و رفتارشون سنجیده بشه. به همین خاطره که باید از گفتارها و حرفهای کلیشون حدس و گمان زد که برنامه انتخاباتی اینها چیه و مهمترین و جذابترین وعده‌ای که
به نظر من اعتدالیون و اصلاح طلبان در شرایط حاضر دادن و میدن حل مسئله هسته‌ایه که از اون بتونن به عنوان یک زیربنای حل مشکلات اقتصادی و تضعیف افراطیون جناح‌های سیاسی استفاده کنند. یعنی اگر امضای آقای ظریف پای توافق هسته‌ای بنشینه و تحریم‌ها کنار گذاشته بشه، دولت فرصت مقابله با مشکلات اقتصادی رو پیدا می‌کنه و دست تندروها رو از قوه مقننه احتمالاً قطع خواهد کرد. یعنی حل مسئله هسته‌ای پل پیروزی برای مرحله بعدی طرفداران دولت در شرایط حاضر هست. یک برنامه دیگه یه هم که به نظر من مؤثره اینه که افکار عمومی تشویق بشه، نشاط روانی تشویق بشه، این روحیه امید تشویق بشه. این در برابر خشونت طلبی و جنگ طلبی و کینه پروری و دنیا ستیزی که بخشی از سنت انقلابی جمهوری اسلامی هست و به نظر من تشویق روحی جوان و آینده دیگر و مصلحت اندیش اصلاح طلب و اعتدالیون رو در انتخابات پیش رو تقویت خواهد کرد.
آقای مهدوی آزاد، حالا محورهای برنامه تبلیغاتی اصولگراها برای انتخابات مجلس از همکنون روشنه؟
ببینید، محورهای تبلیغاتی مجلس همیشه تابع یک فرمول تاریخی بوده و تابع از دولتی که بر سر کار هست. در مجلسی که بعد از دولت آقای هاشمی تشکیل شد، نمایندگان رأی آوردن که شعار سازندگی میدادن. مجلس بعد از آقای خاتمی، یعنی مجلس شوم، با توسعه سیاسی نمایندگان به قدرت رسیدن. در احمدی نژاد با شعار عدالت اجتماعی و قطعاً در دولت آقای روحانی شعاری که بهبود سیاست خارجی رو داده باشه، بهبود اقتصادی و باز شدن فضای نسبی، یعنی مقابله با فساد میشه تاکتیک اصلی اصلاح طلبان. در جناح اصولگرایان به عنوان بازنده فقط میتونن اقدامات تدافعی داشته باشن. آنچه که الان از جناح اصولگرایان برمیاد، سعی میکنن بگن که گشایشی در وضعیت اقتصادی نشده، سعی میکنن دستاوردهای سیاست خارجی رو زیر سوال ببرن و بگن همه امتیازات رو دادیم و در واقع تمام شعارهای دولت رو بی اثر بکنن. آنچه که مجموعاً به نظر میرسه این هست که جناح اصولگرا مانند دوره‌های قبل سعی میکنه فقط تاکتیک تخریبی داشته باشه و پیروزی خودش رو بیشتر از طریق شورای نگهبان و رد صلاحیت رقبا یا تبلیغات دستگاه‌های حکومتی و دخالت دستگاه‌های مانند بسیج و سپاه تضمین بکنه. تصور نمی‌کنم جناح اصولگرات در وضعیتی باشه، مخصوصا اصولگران تندرو، که بتونه شعار مردم پسندی بده و بتونه رأی قابل ملاحظه‌ای رو به دست بیاره.
ممنون آقای مهدوی آزاد. آقای رحمانی، شما چی فکر میکنین؟ آیا اصولگراها برنامه مثبتی هم دارن که ارائه بدن برای جذب آرا به نفع خودشون در انتخابات آینده مجلس؟
این بستگی به طرح ناکارآمدی دولت در مورد اقتصاد به نظر من. یک، دو، مسئله توافق هسته‌ای اگر به نتیجه نرسه میدان مانوری جناح اصولگراست، منتها اینا هنوز با هم هماهنگ نیستن چون دیدار سرانشان هم هنوز به نتیجه نرسیده. ولی یک نکته تجربه انتخاباتی منه، در جاهای کوچک وام‌های 5 میلیونی و 20 میلیونی آقای احمدی نژاد به روستاییان که اکثرا برنگشته هم یکی از صندوق‌های رأی که میتواند یک اقلیت قدرتمندی رو در مجلس به نفع اصولگراها بیاره، چون 8 سال جامعه ما بسیار عقب رفته. ولی نکته مهم و اتفاق مهم در ائتلاف شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط رو خواهد داد که اینجا به نظر من اصلاح طلبان دست بالا دارن، ضمنی که این بار خواسته اصلاح طلبان تقریبا حداقلی است و با رد صلاحیتی که شورای نگهبان ایجاد خواهد کرد، بسیاری از اصلاح طلبان ناچارن با هم با اعتدالیون در ظاهر اجماع کنند. منتها هنوز باید آینده رو دید، ولی این نکات هم با توجه داشت که انتخابات مجلسیان دو سه وجه متفاوت داره، شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط و شهرهای بسیار کوچک و حوزه های کوچک.
آیا برزین، شما چه فکر میکنین؟ آیا اصولگراها میتونن این بار با شعارهای نظیر مثلا آوردن نفت بر سر سفره مردم یا مهرورزی با بندگان خدا که محمود احمدی نژاد مبتکرش بود، با شعارهای مثبت هم وارد انتخابات مجلس بشن؟
ببینید، تاکنون اصولگراها در حوزه سیاست داخلی نخبه‌گرا بودند، در برنامه فرهنگی محافظه‌کار بودند، در سیاست خارجی تهاجمی بودند و به نظر من هیچ یک از این مواضع در شرایط جاری براشون رأی غیر سنتی رو جمع نخواهد کرد. به نظر من اصولگراها دو راه حل دارند، یکی اینکه خط پاپولیستی و عوام‌گرایی و طبقاتی احمدی نژاد رو احیا بکنند و یا اینکه کاملا برن زیر بیرق نیروهای معتدل اصولگرا مثل قالیباف و علی رایجانی و نوعی تحول طلبی رو در ساختار فکری اصلاح طلبی بپذیرن. ولی اصولگراها نتونستن تا به حال یک چنین تصمیمی رو بگیرن و به همین خاطر احتمال داره نتونن آرای توده های مردم رو جلب بکنن و در چنین شرایطی مجبور میشن که تمرکز کنن روی رأی سنتی خودشون و از خیر رأی شناور خاکستری غیر جناحی بگذرن و اگر چنین بشه اونها در شهرهای مذهبی و شهرهای سنتی کوچک نفوذ خواهند داشت و رأی خواهند برد، ولی مجبور میشن با نمایندگان غیر جناحی از حوزه های دور افتاده تر ائتلاف بکنند.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای تقی رحمانی و آقای مهدی مهدوی آزاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.